ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سفیران اروپایی در واشنگتن برای جلب حمایت کنگره از برجام تلاش می‌کنند. یک انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در منطقه بلوچستان پاکستان دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. و رئیس جمهوری فرانسه برای حل مسئله اقلیم کردستان عراق پیشنهاد میانجیگری داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. شب بر شما خوش. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیران کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا و سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن تلاش‌های تازه‌ای را برای جلب حمایت اعضای کنگره آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران آغاز کردند. بر اساس این گزارش، نشستی عصر روز چهارشنبه بین این سفیران با سناتور ریچارد دوربین، فرد شماره 2 دموکرات‌ها در سنا برگزار شد. شماری از مقام‌های دولت باراک اوباما نیز در این نشست شرکت داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میبایست در ماه جاری میلادی نظر خود را در خصوص پایبندی ایران به برجام اعلام کند. طبق قانون مصوب کنگره ایالات متحده، دولت آمریکا هر 90 روز یک بار باید در گزارشی به قانونگذاران این کشور پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را اعلام کند. مقام‌های پاکستان می‌گویند روز پنجشنبه یک انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در منطقه بلوچستان پاکستان دست کم 12 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. این حمله در بخش جهل مکسی در 300 کیلومتری کویت مرکز استان بلوچستان در یک عبادتگاه رخ داده است. به گفته مقام‌های محلی، مجروحان به بیمارستان منتقل شده‌اند و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حملات مشابه پیشین از سوی گروه‌هایی چون طالبان پاکستان، گروه‌های تندروی سنی یا داعش انجام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، منطقه بلوچستان پاکستان که در مرز با ایران و افغانستان قرار دارد، دارای معادن زیرزمینی فراوانی است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای حل مسئله اقلیم کردستان به او پیشنهاد میانجیگری داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان دیدار حیدر العبادی با امانوئل مکرون در پاریس، آن دو درباره مسائلی چون مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و بازسازی اقتصاد عراق با یکدیگر مذاکره کردند. رئیس جمهوری فرانسه در این دیدار بر یکبارچگی عراق تاکید کرد و درباره وضعیت کنونی کردها پس از برگزاری همه‌پرسی 10 روز پیش در اقلیم کردستان ابراز نگرانی کرد. آقای مکرون همچنین بر آشتی ملی و نوع حکومتی که شامل کردها باشد تاکید داشت و گفتگو را تنها راه حل مسئله اقلیم کردستان عراق دانست. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو خواستار عدم مداخله جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای خاورمیانه شد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ملک سلمان گفت برای حفظ ثبات و امنیت جهانی استقرار ثبات و امنیت در خاورمیانه ضرورت تام دارد و بدین منظور ایران باید از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و همچنین برهم زدن ثبات این منطقه دست بردارد. ایران این اتهامات عربستان سعودی را رد کرده و در مقابل ریاض را به مداخله در امور کشورهای دیگر از جمله یمن متهم می‌کند. ولادیمیر پوتین دیدار خود با ملک سلمان را بسیار مهم و معنادار و بر اساس اعتماد توصیف کرد و گفت این مذاکرات در چارچوبی بسیار مشخص و با جزئیات درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه انجام شده است. در جریان این سفر روز پنجشنبه توافقنامه ایجاد یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری بین روسیه و عربستان و همچنین یادداشت تفاهمی میان شرکت روسیه پتروشیمی سیبور و آرامکو شرکت ملی نفت عربستان برای همکاری‌های دو جانبه امضا شد. این نخستین بار است که یک پادشاه سعودی به روسیه سفر می‌کند. و کازوو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی ژاپنی تبار برنده جایزه نوبل ادبیات شد. آکادمی نوبل در استکهلم اعلام کرد که آقای ایشیگورو از جمله به خاطر قدرت عاطفی آثارش شایسته دریافت جایزه نوبل ادبیات سال 2017 دانسته است. کازوو ایشیگورو 62 ساله در ناکازاکی ژاپن زاده شد و در 5 سالگی با خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرد. 18 تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه صدور حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران را محکوم کردند و آن را مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران دانستند. نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده و گیتی پورفاضل، 3 تن از وکلای دادگستری و چند تن از فعالان سیاسی از جمله ابوالفضل قدیانی، احمد منتظری و محمد ملکی از امضا کنندگان این بیانیه‌اند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
18 تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه ای صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او شدند. در این بیانیه که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی آن را منتشر کرده، پرونده قضایی محمد علی طاهری یکی از ناعادلانه ترین پرونده های قضایی و عقیدتی در ایران توصیف شده است. امضا کنندگان این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده، از دستگاه قضایی ایران خواستند تعهدات بین المللی اش را رعایت کند، چرا که به گفته آنان مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل نقض نیست و هیچ دولتی حق ندارد شهروندانش را به دلیل داشتن عقایدی خاص مجازات کند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، بازداشت و حکم محمد علی طاهری را مغایر با اصل 23 قانون اساسی ایران می داند.
به موجب ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، افراد به هیچ وجه نباید بابت عقاید و اندیشه هاشون مورد تعقیب قضایی و مؤاخذه قرار بگیرن، در حالی که حکم صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب سراسر حکم با استناد به اندیشه های آقای طاهری صادر شده. همینطور اصل 23 قانون اساسی هم تصریح داره به این که هم تفتیش عقاید دیگران ممنوعه، اتفاقی که در تمام بازجویی های آقای طاهری افتاده، و همین که نباید افراد بابت عقیدهشون به مجازاتی محکوم بشن، که همه این اصول در مورد آقای طاهری و حکمی که علیه ایشون صادر شده به طور آشکار و صریح نقض شده.
محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران که از سال 90 در زندان به سر می‌برد، در دادگاه تجدید نظر هم به اعدام محکوم شده است. او پیشتر هم به اتهام افساد فی‌الارض در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود، اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده او برای رسیدگی مجدد به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده سال شد که در نهایت این دادگاه هم برای او حکم اعدام صادر کرد. نسرین ستوده این حکم را غیرقانونی توصیف می کند و درباره دلایل آن می گوید:
آقای محمدعلی طاهری مکررن قانون و حقوق انسانی ایشون در طی 6 سال بازداشتشون نقض شده. در آخرین نقض آشکاری که از حقوق ایشون برمل اومده، این نکته حقوقی هست که ایشون به موجب حکم صادره از دیوان عالی کشور که در سال 94 صادر شده، به کلی از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شدن و به موجب حکمی که در اون سال صادر شد توسط شعبه 33 دیوان عالی کشور، در اون حکم به صراحت ذکر شد که ایشون نه به موجب قانون قدیم نه به موجب قانون جدید مجازات اسلامی مفسد فی‌الارض نیستن، و علاوه بر اون قاضی دیوان عالی کشور تاکید کرد که در چنین موضوعی لزومی به عکس فتوا از مراجع مذهبی نبوده. بنابراین ایشون از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شدن. تبرئه ایشون اعتبار امر مختومه رو داره و هیچ دادگاه دیگری حق محاکمه آقای طاهری رو به اتهام افساد فی‌الارض نداشته.
طی سالهای اخیر شماری از هواداران محمد علی طاهری هم بازداشت و برخی از آنان به تحمل زندان محکوم شدند. با این حال روز پنجشنبه شماری از هواداران او و اعضای کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، با برگزاری تجمعی مقابل دفتر سازمان ملل در تهران به ادامه استفاده از مجازات اعدام و نیز حکم اعدام محمد علی طاهری اعتراض کردند.
شنونده گزارشی از مهتاب وحیدی راد بودید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
کامران قادری یک مرد ایرانی است که میگوید نوروز گذشته سفر خود را با پای پیاده از سوئد به سوی ایران آغاز کرده است. آقای قادری که در طول ماه‌های گذشته سفر خود را بر روی یک صفحه در فیسبوک با نام پیاده به ایران برای آزادی مستند کرده میگوید هدفش از این سفر طولانی و رسیدن به آرامگاه کوروش در ایران درخواست برای برگزاری انتخاباتی آزاد است. بکتاش خمسه‌پور همکارم با کامران قادری که همکنون در ترکیه به سر می‌برد درباره چالش‌ها و اهداف سفر متفاوتش گفتگو کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
من الان شهر کیسری هستم، در واقع دیگه دارم از شهر کیسری خارج میشم ترکیه و من از سوئد از شهر هور که تقریبا جنوب سوئد هست از اونجا شروع کردم راه رفتم و روز عید و ساعت سال تحویل من قدم اول رو برداشتم به نیت اینکه از سوئد تا ایران و آرامگاه کوروش پیاده راه برم با پرچم شیر خورشید. الان ترکیه 11 کشوری هستش که در واقع توش دارم قدم میزنم و به طرف مرز سوریه دارم میرم.
از سوریه هم میخواین عبور کنین؟
نمیدونم حقیقتش، اگر موقعیتش باشه، من چون به اون طرف دارم میرم، موقعیتش باشه از سوریه میرم عراق و از عراق میرم ایران، به خاطر این دارم میرم به طرف مرز سوریه، ولی خب جوانب رو در نظر میگیرم. موقعی که نزدیک مرز شدم اونجا خیلی راحتتر و بهتر میتونم با آدمایی که میدونن راهو میشناسن میتونم صحبت کنم و تصمیم از اونجا بگیرم که آیا این راهو انتخاب کنم یا راه دیگه‌ای به طرف مرز ایران.
خب شما گفتین که با پرچم شیر و خورشید دارین این راه رو طی میکنین و در نظر دارین به پاسارگاد آرامگاه کوروش بزرگ این راه رو بپیمایید. فکر نمیکنید مشکلاتی سر راهتون وجود داشته باشه؟
چرا مشکلات؟ خب از اولم که من حرکت کردم مشکلات بوده و هر مشکلی رو من بهش برخوردم، همونجا راجبش فکر کردم و همونجا اون مشکل رو حل کردم. اون مشکلاتی هم که در آینده اگر متوجه این کار باشه همون موقع باهاش برخورد میکنم و همون موقع سعی میکنم اون مشکل رو حل کنم.
شما به چه وسیله، آیا با دوچرخه دارین این مسیر رو طی میکنین یا به چه شکلیه؟
نه با پای پیاده. الان 6500 کیلومتر دیدن راه اومدم تا اینجا.
شما دارای بله. گذرنامه کدوم کشور هستید؟
من گذرنامه ایرانو دارم. من ایرانی هستم و با اینکه 32 سال سوئد زندگی میکنم هیچ وقت تقاضای اینو نکردم که پاس سوئدی بگیرم بیا سوئدی بشم.
اصلا شما این کارو به چه دلیل، یعنی به چه دلیلی دارین از ایران اومدین بیرون و بعد تابعیت هیچ کشوری هم نگرفتین و همینطور که میگین بعد از 32 سال دارین الان دوباره برمیگردین ایران، دلیل چه بوده؟
من از اولی که شروع کردم فیسبوکی که درست کردم اسمشو گذاشتم ندای امید، که در واقع این راه من ندایی باشه برای امید و الان خب اسمش هست Walking to Iran for Freedom. من برای انتخابات آزاد در واقع این پیاده روی رو میکنم و تقاضای انتخابات آزاد رو دارم در ایران.
چه واکنشی دریافت کردین؟
واکنش خیلی خوبی. من خب این 11 کشور رو که اومدم خب خیلی از آدما در تماس بودم به خاطر اینکه خب من پیاده راه میرم و تقریبا میرم در زندگی آدم ها دهکده به دهکده و شهر به شهر و خیلی بهشون نزدیک میشم و با خیلی ها خب صحبت میکنم، جلب توجه زیادی هم میکنم با شرخم، پرچم و آدم ها خب میان ازم سوال میکنن که کجا داری میری، چی کار میکنی و با همین آدم ها که صحبت میکنم میگم دارم چی کار میکنم، خب خیلی خوششون اومده و با خیلی ها برخورد خیلی خوبی داشتن، خیلی هم دوست پیدا کردم توی راه.
خب فکر میکنین آقای قادری این کارتون چه نتیجه‌ای رو میتونه داشته باشه؟
من حقیقتش به اونم زیاد فکر نمیکنم، اونم میشه آینده و چطور. من سعی میکنم خودم رو تو زمان حال نگه دارم، نمیدونم حقیقتش، زیاد راجع به این فکر نمیکنم.
با شنیدن گفتگوی بکتاش خمسه‌پور همکارم با کامران قادری، کسی که پیاده به سمت ایران از سوئد حرکت خودش را آغاز کرده و اکنون در ترکیه است، به پایان این بخش خبری میرسیم.
بشنوید.